أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که سید البحر گاهی شبهه مصداقیه داره و گاهی شبهه مفهومیه. در رابطه با شبهه مفهومیه مناسب هست اول ما تعریف خودمون رو از سید البحر ارائه بدیم، بعد ببینیم شبهه مفهومیش کجا هست. شبیه اون چه که راجع به غنا مثلا میگن، شبهه مفهومیه غنا. خب اول انسان تلاش میکنه تعریف کنه غنا را، بعد ببینه که آیا این غنا شبهه مفهومیش که باقی مونده چه حکمی داره. و نظام مناسب هست قبل از اینکه حکم شبهه مصداقیه و شبهه مفهومیه سید البحر رو بگیم، این بحث رو مقدم کنیم که ما هو الحیوان البحری و ما هو الحیوان البری. ظاهر کلام علما اینه که میگن سید البحر اونیست که تخم گذاریش و جوجه گذاریش در آب باشه. در شرایع داره که سید البحر مایی و بیزو و یفرخو ما یبیزو و یفرخو فی الماء. علامه هلی هم در منتها تعبیرش اینه، اول میگه که سید البحر ما یعیشو فی الماء و یبیزو فیه و یفرخو فیه کس سمک مما یحل و کذا ما یحرم کالسلحفات و سرطان و نحوه ما. خرچنگ از نظر ایشان سید البحر است. بعد میگه فان کان مما یعیش فی البر و البحر معا اعتبر بالبیز و الفرخ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَبِيزُ وَيُفْرِخُ فِي الْبَحْرِ فَهُوَ سَيْدُ الْبَحْرِ. اگر تخم گذاری و جوجه گذاریش در دریا باشه، این سید البحره، ولو در خشکی زندگی بکند. ولی اگر تخم گذاری و جوجه گذاریش در خشکی است، فَهُوَ سَيْدُ الْبَحْرِ. ولا نعلم في ذلك خلافا الا من عطاء، یکی از فقهاء عامه است. فانه حکی عن ان ما یعیش فی البر کالسلحفات و السرطان فیه الجزاء، یعنی حرام است سیدش. خب بعد فرموده است و اما طیر الماء، پرنده دریایی، کلبت و نحوه، فهنه من سید البر لانه یبیز و یفرخ فی البر. ایشون فرموده پرنده های آبی و دریایی اینها سید البرن، چون اینا تخم گذاریشون در خشکی است، جوجه گذاریشون در خشکی است، روی آب زندگی میکنن برای اینکه محل ارتزاقشونه. و الا اینها صید البحر نیستن. و هو قول عامت اهل العلم و حکیان اتا انه قال حیث و یکون و اکثر فهو صیده، هر کجا که بیشتر زندگی کند صید همونجاست، اگر در خشکی زندگی کند بیشتر صید البر است، اگر در دریا بیشتر زندگی کند صید البر است. ولیس به معتمد، علامه علی فرموده ولی عطا سخن درستی نگفته، برای اینکه طیر الماء یبیز و یفرخ فی البر فکان کصید البر و انما یقیم فی الماء لطلب رزق کالصائد. خب صیاد دریا هم معمولا در آب هست، اون که نمیشه موجود بحری، او برای طلب رزق میره اونجا. ببینید معیار رو برای صید البحر قرار داد ما یبیز و یفرخ فی البحر، و واقعا نمیدونم مراد آقایون چیه. خب عرض می شود خدمتتون که سمک اینجور هست، یبیز و یفرخ فی البحر، اما غیر سمک مثلا خب خرچنگ هم شاید همینجور باشه، این یبیز و یفرخ فی البحر، ولیکن وقتی که الان داره زندگی میکنه بیرون آب، این عرفن بهش میگن صید البحر. خب در اون صحیحه محمد ابن مسلم که معیار صید البحر رو این قرار داد که اذن ارمسوه و فلما، شما که میگید صید البحر هست ملخ، پس چرا او را زیر آب نمی کنید؟ صید البحر اونیست که در زیر آب اگر برود بتواند زندگی بکنند، این صید البحره. صرف این که بله خب ممکنه یبیز و یفرخ و فلبر نه، ولیکن در دریا زندگی میکنه. حالا ببینید ما میخواییم این رو ادعا کنیم که معیار صید البحر از روایات استفاده کردیم، اونیست که اگر برود زیر آب نتواند زندگی بکند، این صید البر است. صید البر اونیست که زیر آب بتواند زندگی بکند. ارمسو و فلما ازن یعنی زیر آب بتواند زندگی بکند، این یک معیار که در صحیح محمد ابن مسلم داشت. معیار دیگر هم عرفی است، معیار عرفی این است که بالفعل ببینیم آیا در آب زندگی می کند یا در خشکی. صرف این که تخم گذاری و جوجه گذاریش در آب است، این که معیار سابقه ولادت باشه، این عرفاً کافی نیست. معیار وضعیت فعلی صید البر و البحر است که بالفعل آیا این موجود دریایی تلقی میشه چون زندگیش در آب میشه صید البر، اگه زندگیش در خشکیش میشه صید البر. حالا برای تکمیل این بحث اجازه بدید باز کلمات دیگران رو هم بخونم. در جواهر اینجور داره، میگه ما از روایت حریز که داره که کل سیدن یکون و فی الاجام یبیز و فی البر و یفرخ و فی البر فهو برقیان و ما کان من سید البر و یکون و فی البر و یبیز و فی البحر و یفرخ و فی البر فهو من سید البر. اما اگر چیزی روی خشکی زندگی می کند ولیکن مرکز تخم گذاری و جوجه گذاریش آب است، محل زندگیش خشکی است، این سید البحره. یعنی معیار زمان ولادته نه زمان زندگی فعلی این حیوان که در روایت حریز هست. مرحوم صاحب جواهر فرموده این روایت حریز ازش استفاده میشه که معیار سابقه ولادته. ما کان یبیز و یفرخ فی الماء فهو بحری و ان کان یعیش فی البر فعلا. بعد میگه در منتها هم که علامه فرمود لا یعلم فی خلافا الا من اتا. بعد ایشون فرموده که ولذا در پرندگان معیار اینه، اون پرندهی که در دریا تخم گذاری می کند و جوجه گذاری می کند اون سید البحره، ولو بعدن بیاید در خشکی زندگی بکند. و اگر در خشکی تخم گذاری و جوجه گذاری کند اون سید البحره، ولو بالفعل بره روی آب زندگی بکنه. بعدیشون صاحب جواهر فرموده البته یک روایتی داریم از طیار لا یأکل المحرم طیر الماء، محرم نباید پرنده آبی را بخورد، یعنی این صید البحر نیست، صید البر است. ایشون فرموده که ما اینو هم میکنیم بر اون طیر المائی که تخم گذاری و جوجه گذاریش در خشکی است ولیکن روی آب زندگی میکنه، منافات نداره با اون قاعده‌ای که ما از روایت حریز استفاده کردیم. این کلام صاحب جواهر. مرحوم کاشف اللسان فرموده است که ما این ملاک را برای تشخیص سید البحر که تخم گذاری و جوجه گذاریش در دریا باشه فقط مختص میدونیم به اون حیواناتی که دو زیستن، ولی حیواناتی که یک زیستن اینها اگر زیستشون در خشکی سید البرن، اگر زیستشون در آب هست سید البرن، کار نداریم به تخم گذاری و جوجه گذاری اونها که کجا بوده است. اون حیواناتی که بالفعل دو زیستن اونها را ما میریم وقتی حال فعلیشون مشخص نیست، یعنی هم بری هم بحری، میریم سراغ سابقه ولادتشون. حالا اونی که یعیشو فی البر و البحر جمیعا، اونجا ما میریم سراغ این که اگر تخم گذاری و جوجه گذاری در دریاست میگیم این سید البحر است. اما اونی که یعیشو فی البر فقط، مثل جراد ملخ، ولو تخم گذاری و جوجه گذاریش در آب باشد مهم نیست، جراد سید البره چون یعیش و فی البر فقط. اونی که ما میریم سراغ این که یبیز و یفرخ و فی البر این رو معیار بحری بودن و قرار میدیم در اون حیوانی که یعیش و فی کل من البر و البحر. و لذا در مورد جراد صحیح محمد ابن مسلم نقل کرد که امیر المؤمنین دید قومی محرمن ملخ میخورن، فرمود که سبحان الله و انتم محرمون. گفتن این صید البحر است. امام فرمود ارمسوه فی الماء اذن. با اینکه جراد اصلش از بحره، تخمزاریش در دریاست، حالا اینجور ادعا میشه، ولیکن مهم اینه که الان دیگه یعیش و فی البر فقط این صید البره. اونی که ما میگیم برید زمان تخمگذاری و جوجه گذاریش را نگاه کنید، ببینید از او تشخیص بدید که صید البره اونیست که یعیش و فی البر و البحر معن. این هم کلام مرحوم کاشف النساء که یک نوع تعدیلی برقرار کرد در کلمات فقها، گفت این ملاک یبیز و یفرخ و فی البر و بحریان در مواردی است که حیوان یعیش و فی البر و البحر معن، اما جراد که یعیش و فی البر فقط، فالعبرت به حالته الفعلیه و امکان یبیز و یفرخ و فی البحر. مرحوم نراقی هم در مستند و شیعه شبیه همین رو فرموده. ایشون هم داره که ما تمییز به همین که یبیز و یفرخ و فی البحر رو برای مواردی قائلیم که یعیش و فی البحر و البحر ما. مرحوم محقق عراقی اشکال کرد به محقق نراقی و کاشف اللسان طبعا، فرموده که آقا روایت حریص که میگفت کل سیدن یکون و فل آجام یبیز و فل بر و یفرخ و فل بر فهو و بریون و ما کان من سید البر و یکون و فل بر، یکون و فل بر و یبیز و فی البحر و یفرخ و فی البر فهو من صید البحر. اصلا فرض کرد که اون حیوانی که یکون و فی البحر فعلا زندگیش در خشکی است، اونجا رو امام علیه السلام فرمود برید سابقش رو در بیارید، ان کان یبیز و یفرخ و فی البحر فهو بحری. اگر موردش این فرض نباشد که یعیش و فی البر فقط، لااقل اطلاقش این فرض رو میگیره، چون داره و یکون و فی البر، و اگه بنابود دو جور زندگی کند میگفتن و یکون و فی البر و البحر. اونی که یکون و فی البر امام فرمود که نگاه کنید ببینید اگر تخم گذاری و جوجه گذاریش در دریاست، این صید البحره. خب بعد مرحوم محقق رای فرموده که عرف قبول نداره، عرف معیار رو حال فعلیه، این حیوان میبیند، این صید میبیند که اگر در خشکی زندگی میکند میشود صید البر، ولو کان یبیز و یفرخ فی البحر. عرف اشتباه میکند، این روایت عریض راده از فهم عرفه، ما تابع نسیم. این روان میگه سید البر از نظر شرع مقدس اونیست که یبیز و یفرخ و فی البر، ولو کان عیشه فی البر. بعد ایشون میگه خب با اون روایت جراد میگید ما چه کار میکنیم که داشت در روایت جراد که فرمود صید حرام است اکل جراد بر محرم، که تعبیرم در بعض روایات اینه که ماکان اصله فی البحر، در صحیح معاویه بن عمار هست، و یکون فی البر فهو بریان. اونی که اصلش در دریاست ولی فعلا در خشکی زندگی میکند این صید البر است. یه وقت فکر نکنید این روایت منافات داره با اون استظهار ما. ما کان اصله فی البر به معنی این نیست که ما کان یبیز و یفرخ فی البر، اصلش در دریاست. یعنی مثل این که میگن که جو اصلش گندمه، الشعیر اصله الهنته، نه اینکه هر جوی اولش گندمه بعد میشه جو، اصلش اون وقتی که اولین فرد از جو سابقش این بود گندم بود بعد شد جو، ولی دیگه بعد از او هر چی جو هست از اول جوه. جراد هم اینجوره، جراد ما نشیدیم که ملخ تو دریا تخم گذاری بکنه، نه، این اجداد ملخ ممکنه از همین روبیان باشن، از همین از میگو باشن که تو دریان یکی از این میگوها بال در آورد شد ملخ. بله دیگه، شبیه نظریه داروین اینه، نه اینکه ملخ در دریا تخم گذاری میکنن. شما شنیدید اصلا ملخ در دریا تخم گذاری بکنه؟ پس اینی که داره که اصلهو جراد اصلهو فی البحر و یکونو فی البحر، این اصلهو فی البحر نه اینکه یبیزو و یفرخو فی البحر، نه، اصلش ریشش از دریاست. تو روایت هست دیگه، مطمئن نیست؟ بله؟ من حالا ایشون اینجوری فرمودن. خب ببینید، ممکنه شما به شما اشکال بکنن بگن امام که نقل فرمود قضیه مر علیون به قوم یأکلون الجراد فقال سبحان الله و انتم محرمون فقالوا هو من صید البحر فقال علیه السلام اذن ارمسو فی الماء. خب ممکنه که اون قوم اون ملخهایی رو میخوردن که در کنار دریا بودن، در کنار دریا بودن و میگفتن اینا تخم‌گذاریشون در دریا بوده. ولی امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام که امام باقر علیه السلام که این جریان رو نقل میکنن، خب این برای مردم توضیح نمیدن که این جراد چه جرادی بود، خب مطلق شمرده میشه که میخواد حکم کل جراد رو بگه که کل جراد اینجوریه که جایز نیست خوردنش، تفصیل نداده به این اقسام جراد. به هر حال محقق عراقی اینجور میگه ما کان اصله فی البحر ربطی به ما کان یبیز و یفرخ فی البحر نداره. پس ایشون نظرش اینه که معیار زمان ولادته، معیار زمان ولادته، ولذا اگر واقعا پیدا بشه ملخهایی که در در دریا تخم گذاری میکنن، در آب تخم گذاری میکنن، واقعا اینها میشن صید البحر، ولو الان در خشکی زندگی میکنن. این لازمه کلامش. به نظر ما این مطالب قابل مناقشه است. عرفاً صید البحر یعنی اونی که داخل آب زندگی میکنه. اصلا حیوان آب دریایی اونیست که زیر آب زندگی میکنه، داخل آب زندگی میکنه. حالا عرض شود خدمتتون که بعضی از موجودات دریایی مثل نهنگ یا بال، عرض شود بله وال، اینها آب شوش ندارن، روی آب تنفس میکنن، ولی از نظر عرفی داخل آب زندگی میکنن. خب اینا میشن، و این نیست اینا صید البحر باشن. اما صرف این که تخم گذاری روی آب باشه این کافی نیست برای اینکه بشه صید البحر. ولذا ما معتقدیم اون تعبیری که در سعی محمد ابن مسلم بود که صید البحر نیست جراد، چرا؟ برای اینکه زیر آب نمیتواند زندگی بکند. اذن ارمسوه و فلما، امام فرمود ملخ صید البحر نیست، علامتش این است که ببینید آیا میتوانید ملخ را زیر آب ببرید، زنده میماند اگر آن را زیر آب ببرید یا زنده نمیماند. خب زنده نمیماند پس من میشه صید البحر نیست، این علامت عرفیه. ولذا ما معتقدیم که این پرنده هایی که معروفن به طیر الماء همه اینا صید البحر، اینا زیر آب زندگی نمی کنن. اصلا ما به نظرمون فرضم نداره که اینا تخم گذاری هم روی آب داشته باشن، اینا تخم گذاریشون در این اطراف آب هاست، در این نیزار هاست، در آب تخم‌گذاری نمی‌کنن، در خشکی اطراف آب، در نیزارهای اطراف آبها، تالابها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، در اطراف آن تخم‌گذاری می‌کنن و جوجه‌گذاری می‌کنن. ما طیرالماء به نظرمون صید البحر نیست. صید البحر نیست که زیر آب بتواند زندگی بکند، مثل اون سمک. اینی که گفتن که ما یبیز و یفرخ و فلما که در کلمات فقها بود، این دلیلش روایت حریزه. تو روایت حریز فقط این آمده بود. در روایت حریز اینجور بود که ما کانه از سبب خدمتتون که کل سید یکونو فی الاجام یبیز و فی البر و یفرخ و فی البر فهو بریون و ما کان من سید البر و یکون و فی البر و یبیز و فی البر فی البحر و یفرخ و فی البحر فهو من سید البحر. این در روایت حریز اومده. روایت حریز هم عرض کردیم شبهه ارسال داره، چون شیخ طوسی ولو میگه که موسی بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام، ولی کلینی میگه علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریز عن من اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام. و این حدیث واحد رو محتمل نیست عرفن حریز یک بار مستقیم از امام شنیده باشه، یک بار غیر مستقیم، اونم هر دو نقل مستقیم و غیر مستقیم رو برای حماد نقل کنه. حماد اون نقل مستقیم رو به عبدالرحمن بگه، نقل غیر مستقیم امن اخبره رو برای ابراهیم ابن هاشم بگه. اینا عرفی نیست. این که مرحوم استاد در کتاب و تهذیب دارن که خب دو نقله، خب حریص شاید یک بار از امام مستقیم شنید، یک بار غیر مستقیم مرسلن شنید، چرا ما سند شیخ طوسی را نپذیریم؟ این عرفی نیست. حریص دو بار این حدیث را با یک متن، یک بار مستقیم از امام می شنود، یک بار مرسلن، و مستقیمش رو برای عبدالرحمن میگه، برای هر دو رو مستقیم و غیر مستقیم رو برای حماد میگه، و حماد میاد از قیافه عبدالرحمن خوشش میاد، اون خبر مسننه رو برای اون نقل میکنه. ابراهیم ابن هاشم رو میبینه، خیلی به دلش نمیشست، اون خبر مرسله رو برای اون نقل میکنه. این عرفیه؟ این عرفی نیست به نظر ما، احتمالش موهون هست و لذا این فرمایش استاد قابل قبول نیست. روایت حریز مبتلا به شبهه ارسال هست. هازا اولا و ثانیان جواب دوم، اصلا مورد ندارد حیوانی که در خشکی زندگی کند ولیکن تخم گذاری و جوجه گذاریش در دریا باشد. چون مورد ما موردی، مورد این همون تیره دیگه، مورد دیگه که نداره که، موردش تیره. ما تیری نداریم که روی آب تخم گذاری کن. بله، قورباغه و خرچنگ اینها ما یکون و فلبر نیستن، ما یکون و فلبهر ور بردن. اونی که ما یکون و فلبر، بله تو آب بد، یعنی این روایت فقط نظر داره به سنجاقک. خیلی غیر عرفی است. این که ما بیاییم توجیه کنیم بگیم حالا که روی آب پرنده ها تخم‌گذاری نمی کنن، پس مراد اینه که در خشکی های اطراف آب، این مثل اینمونه که یکی بگه زید اومد از مسافرت، بعد ما میبینیم زید که نیومده از مسافرت، میگیم خب لابد بابای زید اومده. این خب قبول نکنین خبرو. وقتی خبر میگه زید اونجا عمل از سفر، میدونی اشتباهه، معنا نداره بگی خب نه، میگیم ای جا ابوهو. این ما اونی که موظفیم عمل به ظهور بکنیم، اگر ظهوری خلاف واقع بود عمل نمی کنیم، نه که تأویل کنیم و اون معنای معول غیر ظاهر رو بهش عمل کنیم. وجهی نداره. ظاهر این روایت اینه که یبیز و یفرخ فی البحر، یعنی فی الماء، و یعیش فی البر، این ظاهر قابل عمل نیست، موردی ندارد. وقتی موردی ندارد، مگر به قول آقا سنجاقه که بعیده، که خیلی غیر عرفی که این روایت فقط میاد سنجاقه که میگه، اونم قابل صیده. مگه سنجاقه یه آدم عاقل میره سنجاقه صید میکنه؟ خب عرض شد خدمتتون که این حالا اونو میرسیم. پس این روایت مضمونی هم داره که قابل التزام نیست، علاوه بر این که با اون روایت تیارم مخالفه که میگفت که لا یأکل المحرم من طیر الماء. خب پس به نظر ما این روایت حریز هم سندن مشکل داره، هم دلالتن، و ظاهر عرفی سید البحر اونیست که داخل آب زندگی میکنه. صحیحه محمد ابن مسلم هم اینو تایید میکرد. صحیح محمد ابن مسلم هم میگفت که میگفت ملخ سید البحر نیست، چون سید البحر باید بشود زیر آب برود و در زیر آب زندگی کند. اذن ارمسوه فی الماء، معیار سید البحر این است که بشود او را زیر آب کرد، نه اینکه یک لحظه زیر آب بکنیم بیاریم بیرون، نه، زیر آب بماند و در زیر آب زندگی بکند. این معیار سید البحر. بله ممکنه شما بگید بعضی از حیواناتن دوزیستن از نظر علمی، هم زیر آب زندگی میکنن هم خشکی زندگی میکنن، خب اینو صحیحه معاویه بن عمار حکمشو بیان کرده. قال ابو عبدالله علیه السلام الجراد من البحر و کل شیء اصله فی البحر. الجراد من البحر یعنی اصلش از بحره، ولی چون الان در خشکی زندگی می کند پس جائز نیست صید آن. کل شیء اصله من فی البحر و یکون فی البر و البحر فلا ینبغی للمحرم قتله فان قتله فعلیه الجزاء كما قال الله عز و جل. اینم تکلیف اون موجوداتی رو که یعیش و فی البر و البحر معن مشخص کرد. و یکون فی البر و البحر دیگه حیوان هایی که دوزیستن هم در دریا هم در خشکی زندگی می کنن فلا هم بقیل المحرم قتلو فان قتله فعلیه الجزاء ولو اصلش در بحر باشه. بعد اعلام فرمودن که آقا این روایت اولا در مورد حیوانی است که اصله فی البحر، اما حیوانی که مشترک است هم بریست هم بحریست ولیکن اصله لیس من البحر، اونو که نگفته که، فقط حیوانی رو میگه اصله فی البحر و یکون مشترکن فعلا یعیش فی البر و البحر معن، اونو میگه لایم بقی قتله. اما ماکان اصله فی البر و یعیش فی البحر و البحر معن فی البر و البحر معن حکم رو که نگفته. خب این مقدار واقعا عجیبه. خب که به طریق اولا اون حیوانی که اصلش در بحره فعلا دوزیست هست، امام میفرماید که او را نکشید او را نخورید، این حکم سید البحر را ندارد. خب اونی که اصلش از بره که به طریق اولا نمیشه او را کشت و او را خورد، اولویت عرفیه. یه اشکال دیگه میشون داره، فرمودن که لاینبقی که ظهور در حرمت نداره که، لاینبقی للمحرم قتله، سزاوار نیست محرمان را بکشن، سزاوار نباشه، مکروه باشه، حرام کنی؟ این اشکالم وارد نیست. چرا؟ برای اینکه حالا لاینبقی اختلافیست، مرحوم آی خویی و از معاصرین آی زنجانی مصرن و همینطور آی سیستانی که لاینبغی در روایات یعنی حرمت، لاینبغی آی خویی میگه ای لایت یستر راه ندارد، لاینبغی لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر، یعنی لایت یستر نمیشود، نمیشود که خورشید، لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر، نمیشود که خورشید به ماه برسد، لاینبغی یعنی نمی شود. خب ما موافقیم با این مستشکل بزرگوار که لاینبغی ما خیلی برامون ظهورش در حرمت واضح نیست، ولی آقا این روایت قرینه داره. قرینش یکی اینه که کما قال الله عز و جل، به کدوم آیه اشاره میکنه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. این روایت میگه که فان لا ينبغي للمحرم قتله فان قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل، اشاره به این آیه میکنه. خب این کما قال، این آیه رو داره تکرار میکنه برای مورد. خب آیه میگه لا تقتلو، نهی میکنه، نهی ظهور در حرمت داره. علاوه بر این که خود جزا کفاره در باب احرام ظهور عرفیش اینه که این فعل در حال اختیار و عمد حرامه، ولی کفاره داره. غیر عرفی است در باب محرمات در باب تروک احرام که بگیم یک فعلی حرام نیست، مکروه یا مباه، ولی ارتکابش موجب کفاره است، این عرفی نیست. این روایت که داشت فإن قتله فعلیه الجزاء، پس این مطلب ایشون درست نیست. بعد ایشون وقتی این روایت رو با این بیانات خودشون خراب دلالتش رو خراب کردن، بعد آمدن گفتن که خب ما رجوع میکنیم به قاعده اولیه. قاعده اولیه هم میگه صید البر حرام است، اما صید البر و البحر چطور؟ چیزی که هم صید البر هم صید البحر، یعنی شوف البر و البحر، من اون که دلیل بر حرمت نداره که. ولی ازا قاعده اولیه هم اختزام میکنه حلیت سیدی را که یعیش و فلبر و البحر معن، این بیان ایشان هست که این بیان هم تمام نیست. بر فرض ما این روایت رو قبول نکنیم، به نظر ما مقتضای قاعده اینه که ما یعیش و فلبر و البحر سیدش حرامه. چرا؟ برای اینکه ما میگیم آیه شریفه داره یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، صید را در حال احرام نکشید. مخصص منفصل آمد گفت احل لکم صید البحر، این صیدی که یعیش فی البر و البحر به قول مطلق صید البحر نیست، صید البر هم نیست. مثل ظرفی که نیمی از آن نقره است نیمی از آن طلاست، این نه ظرف طلاست نه ظرف نقره. صیدی که یکون و فی البر و البحر معن، نه به قول مطلق صید البر، نه به قول مطلق صید البر. ما نمیگیم حرم علیکم صید البر شاملش میشه، ما میگیم احل لکم صید البر شاملش نمیشه. وقتی شاملش نشد لا تقتلوا الصید و انتم حرم اطلاقش میگیره این را، ولذا مقتضای بله چی؟ خب نه صید البر و البحر من، اگر یک کسی به قول مطلق صید البر نیست. مثل کسی که دو وطن است، هم قمی است هم کاشانی، حالا اینجا قبول داریم این مثال بر علیه ما بود این مثال، اما همون مثال خوبی که زدیم اولش همون بهتره. ظرفی که نیمش تلاست نیمش نقره است، این تلاست یا نقره است. حیوانی که گاهی در خشکی است گاهی در دریا، این حیوان دریایی است یا حیوان خشکی است؟ نه حیوان دریایی است نه حیوان خشکی، حیوان دوزیسته، حیوان دریایی خشکی است، پس صید البحر نیست. وقتی صید البحر نبود عموم لا تقتلوا الصید میگیرتش. انشاءالله تأمل بفرمایید تا بعد فردا وارد بحث شبهه مصداقیه و مفهومیه صید البحر بشیم انشاءالله.